رابطه ادبی و گفتگو میکنه با کارشناسان این حوزه. بعد از این برنامه هم یعنی ساعت 16 ویژه برنامه ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف به شما تقدیم میشه تا ساعت 19 با کلی بخشای متنوع. همینه شنونده برنامه زنده ققنوس باشید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آوار مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. برگرده او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
هر صبح با سلام تو بیدار می شویم. هر صبح با سلام تو بیدار می شویم. از آفتاب چشم تو سرشار می شویم. در چشم های آبیت ای تا افق وسیع، یک آسمان ستاره سیار می شویم. یک آسمان ستاره و یک کهکشان شهاب، بر روی شانهای شب آوار می شویم. چندین هزار پنجره لبخند می زنند تا روبروی فاجعه دیوار می شویم. روزی هزار مرتبه تا مرگ می رویم، روزی هزار مرتبه تکرار می شویم. فردا دوباره صبح می آید از این مسیر، چشم انتظار لحظه دیدار می شویم. به نام پروردگار نور و مهر و روشنی. سلام و درود بر شما عزیزان و دوستداران کلام و کلمه. بعد از ظهر چهاردهمین روز بهمن بر شما به نیکی و سلامتی. با پرواز ققنوس در آسمان ادبیات همراه شما به سیاحت در جهان شعر و داستان می‌پردازیم. برنامه امروز رو با سروده ای مهدوی از زنده‌یاد سلمان حراتی آغاز کردیم. کنار ما و بال گشوده پرنده افسانه‌ای ققنوس در آسمان ادبیات باشید. خب میدونید که ما در برنامه ققنوس هر روز سعی میکنیم یک پرسشی هم مطرح بکنیم و مشارکت شما رو در طول برنامه به واسطه ارسال پیامک و یا تماس تلفنی داشته باشید. اما پرسش این برنامه: به نظر شما کدام ویژگی باعث می شود یک اثر ادبی را بتوان در حوزه ادبیات، ادبیات و مهدویت قرار داد؟ گزینه اول، اشاره مستقیم به امام زمان علیه السلام. گزینه دوم، حضور مفاهیمی چون عدالت و امید. گزینه سوم، استفاده از نمادهای آخرالزمانه. شماره پیامک ما هم 3558 و شماره تلفن های برنامه هم 220-485-220-58-800. در این لحظه صفحه نخست برنامه ادبی فرهنگی ققنوس رو ورق خواهیم زد. شنود علی معزنی در بازار کتاب. داستان بلند شنود اثر علی معزنی، نویسنده صاحب نام کشورمان، به همت نشر کتاب نیستان روانه بازار کتاب شد. شنود داستان بلندی است نوشته داستان نویس نام آشنای کشورمان علی معزنی، که یک باره ما را به قلب یکی از بحث برانگیزترین مسائل خانواده های امروز پرتاب می کند. استفاده از فناوری و مرزهای حریم خصوصی در میان خانواده، روایت تند و زنده کتاب سرشار از گفتگوهای واقعی و کنایه‌های اجتماعی، تجربی آشنا و شاید تلخ از زندگی طبقه متوسط شهری را ارائه دهد. بله، اکنون آقای معزنی روی خط رادیو فرهنگ برنامه ققنوس هستند تا در پیوند با این اثر تازه منتشر شده از ایشان بحث و گفتگوی داشته باشیم. آقای معزنی، درود بر شما.
سلام میکنم بر شما و شنوندگان عزیزتون.
زنده باشین. سپاس که دعوت برنامه ما رو قبول کردید.
خواهش میکنم.
آقای معزنی، یه توضیح کلی نسبت به این اثرتون بفرمایید. اتفاقا من قیمتش رو هم میدیدم که چقدر مناسبه در این بازاری که به هر حال کاغذ به سختی گاهی اوقات مهیا میشه و قیمت‌ها هم در مورد بعضی از کتاب‌ها که خب تحقیق و تفحص فراوانی دارند افزایش پیدا میکنه، اما این قیمتی که من دارم میبینم، حالا قیمتش هم عرض میکنم برای شنونده ها، میبینم که کتابیه که میتونیم به راحتی دریافت بکنیم و از درونش بهره ببریم. در مورد محتویاتش و آنچه که باعث شد شما این اسم رو انتخاب بکنید برای اون، برای ما بفرمایید.
از کنم که واقعیت مدیاد عنوان یک مسئله اساسی الان در زندگی ما جریان داره. وقتی این مدیا مسلط میشه در ذهن یک کودک، قاعدتا میتونه با توجه به گستره وسیع اطلاعاتی که در مدیا وجود داره یک بلوغ ناخواسته ایجاد بکنه برای یک کودکی که با محتواهای خارج از دوری سنیش وجود داره، باعث بحران هایی میتونه بشه در زندگی اکنون ما. و این خانواده در مواجهه با یک چنین مسئله ای که باعث میشه کودک قدرت تسلط پیدا کنه با توجه به اینکه نسبت به ابزارهای نیم مدیا آگاه تره و بر این اساس میتونه یک سیطره فکری هم حتی پیدا کنه و پدر و مادر و اونها رو مطابق با خواسته های خودش پیش ببره. توضیح کلیه میتونم در موردش عرض بکنم.
درود
در داستان ما با محورهای متفاوت دیگه‌ای مواجه هستیم، از جمله ضرر و زیانهای تک فرزندی که مقوله میان این زن و شوهر صورت میگیره به عنوان یک راهکار برای اینکه وجود یک فرزند دیگه میتونه تسلط ذهنی این تک فرزند رو بر ما کاهش بده، یعنی عمق و وسعت تنهایی رو برای این بچه کم بکنه. و خب مسائل گرانی و تأثیرش روی این طبقه متوسط زندگی، همه اینها مسائلیه که در هم تنیده شده و این داستان رو سر شکل داده.
درود بر شما آقای مؤذنی. اینطور که پیداست پس شما انبوهی از آسیب‌های اجتماعی رو در این اثر مطرح می‌کنید و البته شناسایی، راهکاری هم حالا براش در لابلای این بیان‌ها به گوش چشم مخاطب می‌خوره میرسه. یکی این مورد رو می‌خواستم شما بیان بکنید و دیگری این که ما الان وقتی این حادثه ها این رویدادها رو می‌بینیم در بین خانواده ها به سادگی از کنارش می‌گذریم و با اینکه خانواده ها تصور میکنن از این مسائل اطلاع دادن و کتاب رو هم میخونن ولی باز بی تفاوت میشن. تو این کتاب چه مطالبی نوشته شده، چه چیزی از چه زاویه این موضوع رو میکاوه که این تاثیرگذاری روی خانواده ها هم صورت بگیره؟
باش کنم که من سوال اول شما رو فراموش کردم، ببخشید. فرمودید چه مطالبی در این
سال اولم این بودش که برای طرح این آسیب‌ها در لابلای مطالبی که شما بیان کردید راهکار و توصیه‌ای هم به مخاطب عرضه میشه؟
ببینید تا حدودی که داستان اجازه میده داستان طرح مسئله میکنه، مخاطب رو نسبت به وجود یک سری اشکالات خودآگاه میکنه. اینکه یک رسمی شده در جامعه ما تک فرزندی و انگار پدر و مادر فقط نیاز خودشون رو به داشتن بچه برطرف میکنن. این بچه که به دنیا میاد نیازهایی داره، نیاز به همصحبت داره، نیاز به همبازی داره و دلش میخواد که در کنارش.
آقای مؤذنی میونی کلمتون خیلی عذرخواهی، صداتون چون قطع و وصل میشه، اگر در حال حرکت هستید که توقف بفرمایید ما صداتون رو بهتر خواهیم داشت.
خواهش میکنم.
بله میفرمودید.
عرض میکردم که حالا نیازهای این بچه‌ای که تک و تنها و بعد در زمان بچگیش تنهایی رو به طور عمیقی
بله
احساس میکنه و بعد حالا از طریق پدرش به مادر این فرزند توضیح دادیم که فکرش رو بکنیم بچه وقتی بزرگ میشه نه برادری داره نه خواهری و اگر بچه دار بشه این بچهش نه عمویی داره نه خاله‌ای نه عمه‌ای و اینها یک موقعیت و دونمایی رو برابر دید مخاطب قرار میده. مخاطب خودش رو یعنی پدر مادرهایی که تک فرزندن خودشون این تجربه رو دارن به عینه اثر میگذرونن، این واقعیت ها رو درک میکنن اما یک سری خرافه ها وجود داره، از جمله اینکه الان مثلا گرونی باعث میشه که وجود یک بچه دیگه زندگی رو بر ما سخت‌تر بکنه و البته این یک واقعیته اما اینکه میفرمایید آیا راهکاری هم ارائه میشه، پدر از یک سنت الهی حرف میزنه. اینکه ما در تفکر خودمون، در فرهنگ خودمون داریم که بچه با خودش یک سری گشایش‌های ایجاد میکنه و این از طریق مسائل مادی نیست، یعنی اینکه بچه با خودش یک دنیایی رو همراه میاره و این گشایش‌ها که ایجاد میشه از سطوح مختلفه و یکیش هم اینه که با مثلا خرج خودش هم هزینه خودش رو هم به همراه میاره.
بله.
هم هزینه هم درآمد. یعنی برای تو به عنوان پدر و مادر راهکارهای مادی فراهم میکنه. این ذهنیت هم به عنوان یک نوع فرهنگ سنتی در جامعه ما وجود داره مطرح میشه. حالا مخاطب میگه خودش یک وقتی آگاه میشه به یک مشکل، اون مشکل از سطح غریزی، از سطح ناخودآگاهی میاد به سطح خودآگاهی، خود به خود به فکر وامی داردش. و وقتی خودش هم در دل این تجربه داره زندگی میکنه، قاعدتا به فکر راهکار هم میفته. اما داستان در حد و اندازه این که این ساختار میتونه پاسخ خوب باشه پاسخ میده، ورود پیدا نمیکنه
تقاب
رفع مشکلات به صورت مفصول.
بله، شما بیانگر هستین در این اثر و اینها رو در واقع دارین تلنگر میزنین به خانواده ها و جامعه. بی نهایت سپاس و قدردانی که در برنامه ققنوس امروز ما شرکت کردین. انشالله که خداوند بهتون قوت بده.
قربان شما،
خدا نگه دارت. اینجا تهران، استدیوی رادیو فرهنگ، ساعت 15:16:33، برنامه ققنوس. سوالی برنامه رو براتون دوباره میخونم که اگر فراموش کردید که مشارکت داشته باشین وارد عمل بشید. به نظر شما کدام ویژگی باعث می شود یک اثر ادبی را بتوان در حوزه ادبیات و مهدویت قرار داد؟ گزینه اول، اشاره مستقیم به امام زمان علیه السلام. گزینه دوم، حضور مفاهیمی چون عدالت و امید. گزینه سوم، استفاده از نمادهای آخرالزمانی. ۳۵۵۸ شماره پیامک ما و 220-485-220-58-800 شماره تلفن های برنامه. خب، چند تا پیامک رسیده به دستمون، براتون بخونم. دوستی به نام ابوذر معدنی پور از البرز برای ما گزینه سوم رو ارسال کردن، گفتن که گزینه سوم به نظر من صحیح است. و دوست دیگری از شعر ابتدا نخست برنامه بسیار تشکر کردند، به شماره تلفن 0901 در انتها 1767. و دوست دیگری باز با شماره دیگری تشکر ویژه کردند، شماره 0912 در انتها 1452 هم گفتن گزینه دوم. ادبیات مهدوی. مهدی جان ایران.
کس که ز تو نشان ندارد در سر هوس جنان ندارد، زلف شب را به سراپای سحر می ریزم، تا خود صبح به راه تو قمر می ریزم. ساحل چشم من از شوق به دریا زده است، چشم بسته به سرش موج تماشا زده است. جمعه را سرمه کشیدیم مگر برگردی، با همان 300 دلتنگ نفر برگردی. زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارد، دیدنت ارزش آوار شدن هم دارد. از غم داغ تو در بستر تب می افتیم، پیش مرگ تو نباشیم عقب می افتیم. از دل تنگ من آیا خبری هم داری؟ آشنا پشت سرت مختصری هم داری؟ لذت درد تو شد مزد دعای پدرم، من به این چشم کشم درد به جای پدرم. هیچ کس تاب و تب چشم تو را درک نکرد، هیچ کس اشک شب چشم تو را. ما کجا درد کشیدیم به اندازه تو؟ روز و شب گریه ندیدیم به اندازه تو. منتی بر سر ما هم بگذاری بد نیست، آه کم چشم را هم بگذاری بد نیست. به نظر می رسد این فاصله ها کم شدنیست، غیر ممکن تر از این خواسته ها هم شدنیست. دارد از جاده صدای جرسی می آید، مژده ای دل که مسیحا نفسی.
بله، صدای جناب صابر خراسانی رو شنیدیم که قطعه ای از شعرهای خودشون رو برای ما و شما خواندن. شعر مهدوی به سبب حساسیت‌های ملموسی که به لحاظ محتوایی دارد، پالایش و ویرایش جدی نیاز دارد تا از منظر آسیب شناسانه به آن پرداخته شود و بایدها و نبایدهای آن باز تعریف شود. در شعر مهدوی از دیرباز به موضوعاتی از قبیل فلسفه غیبت و آثار آن دوره در دوره آخرالزمان، اقامه براهین عقلی و نقلی بر وجود امام زمان علیه السلام و امکان ادامه حیات آدمی، پژوهش پیرامون چرایی پیدایی و ناپیدایی امام موعود پرداخته می شود. مقوله های مهم و مرتبط با انتظار، فرج، ظهور، دیدار و تشرف و توسل از زیر مجموعه های محتوایی شعر مهدوی هستند و قسمتی از شاکله معنوی آن را به تصویر می کشند. بله، در روز بسیار خجسته‌ای هستیم، در آستانه میلاد امام زمان علیه السلام هستیم و این برنامه یعنی برنامه ققنوس ویژه برنامه است در عرض ارادت به این امام بزرگوار جهان اسلام. خب سوال برنامه رو دوباره براتون بخونم. به نظر شما کدام ویژگی باعث می شود یک اثر ادبی را بتوان در حوزه ادبیات و مهدویت قرار داد؟ گزینه اول اشاره مستقیم به امام زمان، گزینه دوم حضور مفاهیمی چون عدالت و امید، گزینه سوم استفاده از نمادهای آخرالزمان. نامزدهای کتاب سال در بخش نقد ادبی معرفی شدند. در میان این نامزدها کتاب تقلید و خلاقیت در غزل، استقبال از فغانی، تألیف پل لوزرنسکی، ترجمه علی خزائیفر و سید مهدی زرقانی در میان فهرست نامزدها به چشم می‌خورد. این کتاب پژوهشی ژرف درباره تحولات غزل فارسی بین سالهای 854 تا 1054 هجری شمسی است. لوزرنسکی در این اثر 452 صفحه‌ای مفهوم تقلید را از علمی تکراری به کنشی خلاقانه ارتقا می‌دهد و نشان می‌دهد چگونه بابا فغانی شیرازی با شکستن چارچوب‌های سنتی راه را برای ظهور سبک هندی هموار کرد. خب اکنون جناب آقای سید مهدی زرقانی پشت خط رادیو فرهنگ هستند تا گفتگویی در پیوند با این اثر ارزنده داشته باشیم. آقا درود بر شما.
الو سلام بر شما.
زنده باشین. آقای زرقانی عزیز صدای منو خوب دارین؟
بله بله.
بله. خب برای ما بفرمایید که این اثر بیشتر تمرکز روی چه موضوعی داره؟ و اینکه یه مقدار حالا ابتدا از چارچوب اون سخن بگویید و من یکی دو سوال هم خدمتتون بیان خواهم کرد.
بله، این کتاب در صدد این است که نشون بده شاعران ما در قرن نهم که تاریخ ادبیات‌های سنتی غالبا از روی این قرن شتاب زده عبور کردند و بسیاری بر این باور هستند که شاعران قرن نهم گرفتار تقلید هستند و گرفتار نظیرگویی هستند و خلاقیتی چندان در شعرشون به چشم نمیخوره، اومده برعکس این تصور عمومی رو اساس قرار داده و ثابت کرده که اتفاقا قرن نهم در ادبیات فارسی، مشخصا در شعر فارسی، یک نقطه عطفه.
بلی.
و شاعرانی که در قرن نهم بودن، اینها یک ساماندهی تازه‌ای از شعر رو به دست دادن که سنت شعری پس از قرن نهم عملا تحت تأثیر این ساماندهی تازه شاعران قرن نهم شکل گرفته و معنا پیدا کرده.